شنونده گرامی با خبرهای تازه امروز جمعه 3 آگوست من طاهری صفر شما را تا 15 دقیقه دیگر از استودیوی رادیو زودی از پراگ همراهی میکنم. در ابتدا سرخطی خبرهای روز. در محل کشتاری سیاحان خارجی در دنقره برای گرامی داشتی خاطره آنها لوحه یادگاری گذاشتند و از نام مردم تاجیکستان اظهار تسلیت کردند. بعد 6 سال تنفس نیروهای پاسداری صلح سازمان ملل به یک محل جنگ و مناقشه به بلندی های جولان برگشتند.
امروز پاسداران صلح سازمان ملل با حمایت پلیس نظامی روسیه بار اول در 6 سال خط تقسیم را نظارت کردند.
هلاکت 3 طفل خردسال یک خانواده در کلاب اهالی یک محله بزرگ را ماتم زده کرد. آنها میگویند چنین حادثه را تا کنون دریافت نداشتند. تفصیل خبرها. مقامات ناحیه دنقره در محل قتل بی‌رحمانه 4 سیاح خارجی یک لوحه یادگاری گذاشتند. در سنگ عظیمی که در کنار راه گذاشتند با دو زبان به خویشاوندان 4 سیاح از نام تمام مردم تاجیکستان اظهار تسلیت شده است. یک کاربر فیسبوک عکس این لوحه یادگاری را نشر کرد و به رادیو زودی گفت لوحه روز 2 آگوست گذاشته شد. روز 29 ایول یک گروه از جوانان 7 دوچرخه سوار خارجی را در راه دنقره با ماشین زیر کردند و سپس با آنها با کارد و تبر حمله کردند. در نتیجه 4 نفر کشته شدند و 3 تن دیگر آسیب دیدند. گروهی دولت اسلامی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. مقامات انتظامی تاجیکستان گفتند در عملیات به ضد این افراد 4 نفر را کشتند و 3 تن دیگر را دستگیر کردند. مقامات بلندپایه تاجیکستان گفتند آنهایی که سهمیه‌های نیروگاه برق آبی راغون را خریدند نگران نباشند، زیرا یک روز فایده آن را خواهند دید. وزیر مالیه تاجیکستان در این باره روز جمعه در دوشنبه صحبت کرد و گفت راغون طرحی آینده دار است. آنهایی که سهمیه‌های چنین طرح‌ها را خریدند برد می‌کنند، اما کی معلوم نیست. گزارش نوبتی برنامه در همین باره است.
مقامات تاجیکستان گفتند که سهمیه‌های روغن که در دست ساکنان است روز برایشان فایده می‌آورد. نمایندگان وزارت مالیه روز 3 آگوست در یک نشست خبری گفتند که حکومت این سهمیه‌ها را دیگر باره از ساکنان خواهد خرید. فیضالدین قهرزاده وزیر مالیه تاجیکستان در باره سرمایه‌گذاری روغن صحبت کرد و گفت که برای انجام ساختمان آن میلیاردها دلاری دیگر لازم است.
زیاده از 4 میلیارد دلار آمریکایی برای اینشود باید جلب نماییم. نیازمندی این اینشود با جلب مبلغ ها هست، لیکن نحال همه اون مبلغ هایی که با یورباندوی که جلب کردیم مصرف نکردیم تا آخری سال ما به حدهی داریم که باید قسمتی مبلغ ها استفاده می شوم. ما امروز با دیگر سازمان های جهانی هم برای جلب مبلغ های امتیازنو کاربری کرده استودهیم.
عین زمان ساختمان راغون از حساب پولی یوروبوند های ادامه دارد که تاجیکستان با مبلغ 500 میلیون دلار فروخت، اما بهره این قرض ها کلان است و ممکن است تاجیکستان آن را به آسانی پرداختن نتواند. وزارت مالیه برای ادامه ساختمان نیروگاه راغون در سال 2018 از حساب بودجه کشور 2 میلیارد سومانی جدا کرده است. تاجیکستان نیت داشت که راغون را به تنهایی و با سرمایه داخلی از جمله فروش سهمیه ها بسازد، ولی فروش سهمیه های این نیروگاه با مردم در سال 2010 دیر نپایید و این معرکه با طلب نهادهای مالی بین المللی قطع شد. مسئولین میگویند قرار بود در آینده نزدیک آنها درباره جلب سرمایه گذاری به اندازه 1 میلیارد دلار با موافقه رسند، اما تنها 500 میلیون جمع آوری شده است. دولت تاجیکستان روغن را طرح حیات و ممات برای کشور نامیده است و میگوید قرار است شرکت ایتالیایی سالینی ایمپرجیلو تا آخر امسال یکی از توربینه های آن را مورد بهره برداری قرار بدهد و استحصال نیروی برق در آن شروع شود.
رو میاریم به مسائل بین المللی. نیروهای پاسداری صلح سازمان ملل پس از چندین سال به مرز سوریه و بلندی های جولان برگشتند که اسرائیل آن را اشغال کرده است. پاسداران بین المللی صلح را نیروهای روسیه همراهی می کنند. شروع نظارت مشترک از روز 2 آگوست علامت دیگری از آن است که روسیه به یک بازیگر اساسی در مناقشه تبدیل می یابد که در آن سوریه و ایران در یک جبهه و اسرائیل در جبهه مخالف است. عبدالله یشور گزارش می دهد.
با اوج گرفتنی ناآرامی در منطقه روسیه پلیس نظامیش را برای نظارت خط بین سوریه و اسرائیل به بلندی های جولان فرستاده است. در این باره جنرال سرگی روتسکوی، رئیس ستاد مرکزی نیروهای مسلح روسیه، در یک نشست خبری در مسکو خبر داد.
امروز پاسداران صلح سازمان ملل با حمایت پلیس نظامی روسیه بار اول در 6 سال خط تقسیم را نظارت کردند. در مرحله گزارش در خط موسوم به براو تأسیس 8 پاسگاه نظارتی پلیس نیروهای مسلح روسیه پیش بینی شده است.
اسرائیل که از نزدیک آمدن گروه‌های زیر حمایت ایران به مرزش نگران است، سعی دارد که روسیه را مایل کند که مانع این کار شود. نیروهای بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، مناطق جنوب و غربی و نزدیک به اسرائیل را از حضور آشوبگران پاک میکنند و این مایه نگرانی اسرائیل شده است. اسرائیل شب گذشته در منطقه های زیر نظارت سوریه در بلندی های جولان با حمله های هوایی 7 تندرو را کشت. روسیه و ایران در جنگ سوریه به حکومت بشار الاسد کمک میکند و اسرائیل میخواهد که روسیه با استفاده از نفوذش ایران را به عقب کشیدن گروههایش در سوریه مایل کند. اسرائیل ایران و گروه های حزب الله لبنان را که از طرف ایران حمایت می شوند خطری مستقیم به امنیت ملی خود می شمارد. بنابر گزارش تاس، ایران اسلحه وزنین خود را از بلندی های جولان که اسرائیل اشغال کرده است 85 کیلومتر دور برده است.
برمیگردیم به تاجیکستان که سرگه اساسی را به آشامیدنی 10 میلیون ساکن تمام آسیای مرکزی به حساب می رود، اما 100,000 نفر از ساکنان کشور در داخل از آب پاک آشامیدنی محرومند. نارسایی آب همیشه در تاجیکستان وجود داشت و جنجال همسایه ها برای آب یک چیزی عادی هم هست، اما تابستان امسال که حرارت از مرز 40 درجه می گذرد اوضاع بدتر شده است. گزارشی سروی نازی روح الله و شهلای عبدالله را با هم می بینیم.
آب ما دو روزه یار برای آخی خیلی دیگه زیاد اکر ندیدیم و رید که اگر نشه یکون وقت
نبودی آب در منزل فیروز اکوبیروف زندگی آنها را در گرمای طاقت فرسای تابستان سخت و مشکل کرده است. خانواده‌شان مجبور است برای ذخیره آب از بحری خوب گذرند.
شب ساعت 11 تا ساعت 3 هم قدر میکشن، هم بچکم را پر میکنیم، با هم خیلی رشوت میگیم که تامود روزیگره اما آب استفاده بریم. دیگر آب این حاضی خود نیستن.
در محله خوبرانی پایتخت فیروز یگانه ساکن نیست که از کمبود آب شکایت دارد و مثل او ده ها ساکنان در این محله از نبود آب کافی اذیت میکشند.
آب می آید، ما شب ها بیدار ایستاده و درخت ها نهال های خود را آب می دهیم و بوچکه های خود را پر کرده بعد از آن استفاده می بریم. شب های باید آب بیاد، ما انتظار می شویم که آب بیاد اما نمی آید.
دین از شب پریز اومد بونی شک زشتنه ما بونی شو می بیوه بی او نمی مونیم خیلی با اوی که می بیوه و دیگه های که همه وقت او داری و دیگه های اوی کشیدن برکت نداره، اوی کلوکین برکت نداره.
افزایش شکایت ها برای بی اوی در حال است که مقامات می گویند ساکنان پایتخت از معیار زیاد آب را استفاده کردند.
استحصال آب برای مردم مورد در یک شبانه روز برای شهر دوشنبه 350,000 کوب لازم است آب، لیکن ما استحصال میکنیم 870,000 کوب نمی رسد. برای چی نمی رسد؟ برای که نادرست استفاده می بریم. حولی را آب می زنیم، درخت و آب ریختیم، همسایه را فکر نمیکنیم یا وانه در کشاده میمونیم.
در تاجیکستان یک پژوهش نشان داده است که تنها 57% اهالی به آب پاکی آشامیدنی دسترسی دارند و 43% آنها احتمالاً از آبهای آلوده استفاده میکنند. با گفته مقامات از معیار زیاد استفاده کردن آب و بهوده جاری شدن آن در کوچه ها میتواند باعث کمبود آب در بناهای بلندشانه و هم چند محله دیگری پایتخت شود. حکومت تاجیکستان تامین اهالی را با آب پاک آشامیدنی از وظیفه های افضلیتناک خود نامیده است، ولی میگوید برای این کار و ساختن زیربودیات ها نه کمتر از 2 میلیارد دلار مبلغ ضرور است.
در کلاب شب 2 آگوست در یک خانواده فاجعه عظیم رخ داد. 3 فرزند نازنین رستم برهانوف سرداری سابق کمیساریت حربی منطقه کلاب در یک شب هلاک شدند. همسایه‌ها و خویشاوندان میگویند از این فاجعه همه اهل محله و مردم زیاد غم‌زده شدند و افسوس می‌خورند. همکار ما به مکان دفن همین 3 طفل به کلاب رفت.
حسیه 4 ساله، یعقوب جان 6 ساله و امیر جان 7 ساله را صبح روز 2 آگوست در آرامگاه رقم 2 شهری کلاب در اینجا دفن کردند. تشخیص طبی نشان داده است که سه فرزند رستم برهانوف، کمیسر سابق حربی کلاب، بر اثر زهرالودشوی از دود غلیظ جان باختند. ساعت‌های ده صبح روزی 2 آگوست از خانه برهانوف‌ها یک بار سه جسد بیرون بردند. همسایه‌ها گفتند که پدر فرزندانش را در روی جاگه پیدا کرد و وقتی آنها را به بیمارستان بردند، الکی فوتیده بودند. فاجعه شب 2 آگوست رخ داد. آتش نشان‌ها مشخص کردند که در نتیجه آتش گرفتن یخدان هر سه طفل که آنجا خواب بودند از دود غلیظ سوختار جان دادند. زمانی از این خانه صدای خنده 4 طفل می آمد. چند سال پیش یکی از فرزندان درگذشت. همسایه‌ها می گویند بعد از مرگ نخستین فرزندشان در این خانه تازه خاطرات غم‌انگیز زدوده می شد که این فاجعه رخ داد.
مقامات روسیه گفتند یک زندانی تاجیک را بعد از 4 روز فرارش از محبس دستگیر کردند. در خدمات مطبوعات ریاست زندان‌ها در روسیه به رادیو آزادی گفتند که روزیبک غفوروی 38 ساله روز 30 یول از زندان کامینسک اورال فرار کرده است و را روز 2 آگوست در شهر یکاترینبورگ یافتند. روزیبک غفوروف که برای دزدی زندانی شده است باید 8 ماه دیگر جزایش را ادا می‌کرد، اما حالا ممکن است او را به 3 سال دیگر زندان محکوم کنند. بنا به گزارش او ظاهراً در ماشینی که به زندان کرم می‌آورد پنهان شده و به بیرون راه یافته است. بعد از 3 هفته امروز نشست‌های خبری وزارت و مؤسسه‌های دولتی در تاجیکستان به پایان رسید. بر اساس دستور حکومت، وزیران و رهبران اداره‌ها در نزد خبرنگاران گزارش دادند که در نیم سال گذشته چیکار کردند و در آینده چی کار میکنند. خبرنگاران عمدتاً برای گرفتن پاسخ به سوال‌های مهم به چنین نشست‌ها می‌روند، ولی اکثرا نومید برمیگردند، زیرا بعضی از نشست‌های خبری چنین صورت می‌گیرند.
جهت جلب دختران و تحصیلات میانه و کسبی، فراگیری دختران به تحصیل میانه پورا از جانب مسئولین کمیته در محله‌ها و شهر و ناحیه‌ها منتظم و خوری و صحبت‌ها برگزار می‌گردند. اینچنین کمیته جهت تشویق و ترغیب تحصیل دختران
ساعت به وقت دوشنبه 9:50 دقیقه است. 10:10 پشت این در حسابات رئیس کمیته زنها ایدیگو قاسمزاده جریان دارد و این نشست مطبوعاتی است. هنوز با گذشت 50 دقیقه ایدیگو قاسمزاده خوندن حساباتش را انجام نمی‌دهد و با خواهش خبرنگاران که میخواهند زیاد به سوالهایشان پاسخ گیرند اهمیت هم نمیدهد. خودی او میگوید که باید حسابات خواند و سوالها بعدا به او داده میشود، ولی طوری که قبلا هم میدونیم او ساعت 10 از این اتاق نشست مطبوعاتی بیرون میشود.
شما 50 دقیقه برآمد کردین در 10 دقیقه خبرنگاران به شما چی سوال میکنند خدا میداند.
6 ماهی که در حقیقت کمیته از روی آن کمبودی های گفته گذاشتم برآمد خود را تیار کرده بود و این نورا گفته گذاشتن در کار، چون که در حقیقت بله
داشتم از روی میگرفتم و چون دیگه
باید کوتاه کرده فشور
شما کوتاه نکردین، شما همه را خونه خواهش میکنم دفعه دیگه اصلا 10 دقیقه 15 دقیقه خواهش میکنم خبرنگاران وقت کم دارم. من گفتم که امروز شما میگین قبول دارین ندارین، حتی آنها قبول گوش ما زنگ میزنیم هم دختر ما رو تو به فوتبال میکند.
در همه جامعه زنان مشکلات دارند و خصوص در جامعه تاجیکستان و فکر میکنم که باید قبل از همه نهادهای دولتی حکومت سر مسائل زنان باید حل و فصل کنند و پیش از همه کمیته امور زنان و خانواده تاجیکستان که طوری که از اینجا خبرنگاران ابراز نظر داشتند، یعنی پرابلم ها حل خودشان رو نمییابند.
و واقعا خبرنگارانی که اینجا بودند میگویند رئیس کمیته زنان میتوانست گزارش کار نیم ساله کمیته را در بین آنها تقسیم کند و بعض سوالها درباره نکات نامفهوم گزارش یا مسائل داغ روز جواب گوید. و همین الان یک خبری تازه به دست ما رسید و پلیس افغانستان میگوید در نتیجه یک حمله مرگ طلبانه به مسجد شیعه مذهبان در شرق این کشور کمش 20 نفر کشته شدند. سخنگوی والی ولایت پکتیکای افغانستان گفته است که حمله هنگام نمازگذاری روز جمعه به وقوع پیوست و مرگ طلب دویم با تیر افسران پلیس کشته شد. و خبر امروز به پایان رسید. سپاس که با ما بودید.
خرج میشه من میگم خیلی ارزان سر دست هست من ارزان
سلام خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمد تقدیم میکنم
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی زودی
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل است که رفتار کنیم
www.azadi.org
شنوندگان ارجمند سلام خبرهای آخرین را من ساجده میرزا تقدیم میکنم ترکیه تلاش دارد راهی حل مناقشه با ایالات متحده را که در رابطه با راهب آمریکایی اندریو برنسون به میان آمده است پیدا کند در این باره کاتب دولتی آمریکا مایک پامپیو روز 3 آگوست بعد ملاقات با وزیر امور خارجه ترکیه مولود چاوشاغلو خبر داد مذاکرات وزیران خارجه در سنگاپور در چارچوب فورم سازمان دولت‌های آسیای جنوبی و شرقی برگزار شد چاوشاغلو گفتگو با پامپیو را بسیار سازنده عنوان کرد
Bu anlamda son derece yapıcı bir görüşme olduğunu
می توانم بگویم که این یک ملاقات سازنده بود. درست است که هنوز این به معنای حل شدنی بحران و یا در یک ملاقات از بین رفتنی همه مشکلات نیست. ولی ما به موافقه رسیدیم که از نزدیک همکاری و مذاکره میکنیم تا که در این جریان راه حل مشکلات پیدا شود.
و دیالوگ içinde و birlikte çalışma konusunda mutabık kaldık.
راهب اندریو برنسون 20 سال باز در ترکیه زندگی میکند. او سال 2016 در چارچوب قضیه کوشش تبادلات در این کشور بازداشت شد. واشنگتن میخواهد او را به وطنش برگرداند. هفته روان ایالات متحده آمریکا علیه دو وزیر ترکیه که واشنگتن آنها را در بازداشت راهب مسئول میداند تحریم جاری کرد. انکاره در پاسخ گفت که زبان تهدید را قبول ندارد. پلیس افغانستان میگوید که در یک حمله انتحاری به مسجد شیعه ها در شرق این کشور دست کم 20 نفر کشته شد. سردار ولی تبسون سخنگوی پلیس ولایت پکتیا گفت که حملگر بمب را روز 3 آگوست در جریان نماز جمعه به کار درآورد. با گفته تبسون خودکشی احتمالی دویم قبل از استفاده بمب از طرف پلیس کشته شد. در این حادثه 10 نفر زخم برداشته به نزدیکترین بیمارستان ها انتقال یافتند. مسئولیت این حمله را تا حال هیچ گروهی بر دوش نگرفته است. در گذشته مسئولیت حمله های مانند به این را گروه تروریستی دولت اسلامی که در شرق افغانستان حضور دارد بر دوش گرفته بود. این گروه سنی تندگرا شیعه ها را مرتد می شمارد و بسیار وقت مسجدهای آنها را هدف قرار می دهد. پلیس روسیه یک زندانی تاجیک را بعد 4 روز فرارش از محبس بازداشت کرد. الکساندر لیفچنکو سخنگوی خدمات محبس ها در ولایت سوردلوسک به مطبوعات روسیه گفته است که روزیبک غفوروف شهروند 38 ساله تاجیکستان از محبس کناره های شهر کامینسک اورالسکی فرار کرد. این حادثه روز 3 ایول رخ داد و او را 2 آگوست بازداشت کردند. روزیبک غفوروف با اطلاع کمزمالوسکای پراودا برای دزدی به 8 ماه زندان محکوم شده از این مهلت 4 ماهش را سپری کرده بود. حالا بعد بازداشت او با غفوروف 3 سال زندان تهدید میکند. در زمینه قضیه دخالت روسیه به امور انتخابات سال 2016 در آمریکا، دادستان ویژه رابرت میولر میخواهد ستاره پاپ آذربایجان امین اگالف بازپرسی شود. اگالف سال 2016 در ملاقات پسر دونالد ترامپ با حقوقدان روسیه ناتالیا وسلنیتسکایا اشتراک داشت. در این باره شبکه تلویزیونی NBC نیوز روز 2 آگوست خبر داد. خود یوازخان نمیخواهد به آمریکا رود. در این باره وکیل او اسکات بالبر با شبکه تلویزیونی CNN خبر داد. بالبر همزمان گفت که زیر حمایش چیزی برای پنهان کردن ندارد. بنا به معلومات CNN پسر ترامپ به خاطر دریافت مواد بدنام کننده علیه نامزدی حزب دموکرات هیلاری کلینتون با وسلنیتسکایا ملاقات کرد. اگالف اعتراف میکند که در تشکیل این ملاقات کمک کرد، اما مطرح شدن معلومات بدنام کننده در آن را رد میکند. از سوی دیگر نشریه نیویورک تایمز قبلا خبر داد که مواد بدنام کننده کلینتون را محض اگالف تحویل داد. او گویا این اسناد را به واسطه پدر ثروتمندش آرس اگالف از یک پراکوروری روس دریافت کرد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی. اعتراضی ایران و حکومت تاجیکستان که این کشور را در دست داشتن به قتل سیاحان خارجی گناهکار کرده است در دوشنبه شنیده شد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می‌دهم. برخی دایره‌های نزدیک به مقامات تاجیک می‌گویند این نوتا اصلا ضرورت نداشت، چون آنها نه ایران بلکه تحصیل دیدگان آن را گناهکار کردند. اما برخی از کارشناسان مستقل می‌گویند تاجیکستان با گناهکار کردن ایران در قتل سیاحان خط قرمز را عبور کرد و ایران نیز نمی‌توانست در برابر این کار خاموش باشد. وزارت امور خارجه ایران روز 1 آگوست سفیر تاجیکستان در آن کشور نعمت الله امامزاده را دعوت و به او نوته اعتراضی سپرد. روز 31 ایول وزارت امور داخلی تاجیکستان گفت که در پشت حمله به 7 سیاح خارجی در ناحیه دنقره ایران و حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان قرار دارد. این اتهام چند ساعت بعد آن صدا داد که گروهی به نام دولت اسلامی با پخش یک سرود و بعدن ویدیوی مسئولیت تشکیل حمله به خارجی ها را بر دوش خود گرفت. دایره های نزدیک به مقامات تاجیکستان نوته ایران را نازرور می دانند و می گویند بهتر بود جمهوری اسلامی در این کار خاموش میموند. سیف الله سفرف معاون اولی رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی میگوید به جای نوتا بهتر بود ایران به مقامات تاجیک دلیل های خود را پیشنهاد میکرد.
اصلا ما دولت ایران را گناهکار نکردیم. در اینجا این شخصانی که در ایران خواندند اینا در اون زمانی خواندند که دولت امروزه ایران به اونها هیچ دخل ندارد. از این سبب دولت امروزه ایران به این کار میتواند هیچ داخلی هم نداشته باشد.
این نخستین بار نیست که مقامات تاجیک حزب نهضت و ایران را در تلاش ایجاد بی‌ثباتی در تاجیکستان متهم میکند. از جمله وزارت امور داخلی تاجیکستان ماه آگوست سال گذشته با نشر یک فیلم مستند گفت ایران در قتل‌های سیاسی سال‌های 1992 و آغاز سال 2000 در تاجیکستان دست دارد. ایران آن زمان نیز این همه را بی‌پایه و اساس و خلاف با معیارهای همکاری دو کشور دوست و همزبان نامیده بود. اما در سه سال سردی مناسبت‌های اولین مرتبه است که ایران از عملکرد جانب تاجیکستان ناراضیگی و به سفیرش نوته می‌سپارد. در دایره‌های کارشناسی این عملکرد ایران به معنای پر شدن کاسه صبر و تغییر موقع ایران در برابر تاجیکستان ارزیابی شد. عبدالملک قادیرف تحلیلگر مستقل می‌گوید با گناهکار کردن ایران در قتل سیاحان خط قرمز عبور شد.
ولی وقتی که اخیراً حکومت تاجیکستان ایران را برای سرزدنی یک حادثه ننگین هجوم یا کشتار شهروندان خارج، شهروندان غرب در قلمرو خود عیبدار کرد، یعنی به یک حادثه تروریستی عیبدار کرد، این چیز حالتی بود که ایران نمیتوانست پسی سر کند.
این کارشناس تاجیک همچنین افزود پس از این در گمان است که ایران دیگر برای گرم کردن مناسبت ها با تاجیکستان تلاش کند. ولی کارشناسان ایرانی میگویند که حالا ایران در موقعی نیست که در فکر مناسبت هایش با تاجیکستان یا دیگر کشورهای آسیای مرکزی باشد، چون در صحنه بین المللی گرفتاری های زیاد دارد. نیوشا بغراتی سردبیر برنامه های رادیوی فردا میگوید
ایران الان در شرایطی به سر میبره که با مشکلات مختلفی دست و پنجه نرم میکنه. از یک طرف مسائل اقتصادی هست، ارزش پول ملی ایران به شدت پایین اومده طی چند هفته گذشته نسبت به دلار. در عین حال همین امروز که صحبت میکنیم تظاهرات در شهرهای مختلف وجود داره علیه مسائل سیاسی اقتصادی در ایران. از طرف دیگر مسئله تحریم ها هست که ترامپ میخواد برای ایران دوباره به وجود بیاره. برای همین ایران در حال حاضر با مشکلات بسیار زیادی دست و پنجه نرم میکنه و در واقع شاید بتونیم بگیم اونقدری هم منفعتی نداره که در شرایط فعلی بخواد چنین کاری رو انجام بده.
تاجیکستان و ایران تایی تقریبا سه سال اخیر مرحله مشکل همکاری را پسی سر میکند. این وضع در پی دعوای مالی بر سر پولهای گویا گم شده میلیاردر بابک زنجانی و دعوت رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی به کنفرانس تهران به وجود آمده است.
چه کردم چه
روشن نباشی زی من رفتی تو میخانم دایت و هر جایی که باشی زی نباشی مهی من دای ما در خنده باشی بر تنم آتشی روشن نباشی زی من رفتی تو میخانم
نوارهای ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی به نشر رسیده است شب جمعه گردی همای اعتراضی در ایران برای نخستین بار به تهران کشیده شد و اعتراضگران با سیاست‌های نابسامان اقتصادی و سیاسی علیه حکومت شعار می‌دادند. چون چرای این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. نوارهای نشر شده نشان می‌دهند که از جمله صدها نفر از تظاهر کنندگان در یک از خیابان‌های مرکزی تهران در حال حرکت هستند. اعتراض کنندگان در حالی که مشت‌های خود را گره کردند علیه نظام جمهوری اسلامی شعار سر می‌دادند. در یکی دیگر از نوارها اعتراض کنندگان شعار مرگ بر خامنه‌ای سر می‌دهند و یکی از آنها فریاد می‌زند که نیروهای بسیجی در حال حمله‌ور شدن به مردم هستند. در دوری تازه اعتراض‌های خیابانی در ایران که از اول هفته جاری آغاز شده است تهران تا اندازه آرام بود، ولی شهرهای اصفهان، شیراز و گوهردشت کرج شاهد اعتراضهای گسترده بودند. بر اساس برخی دیگر گزارش‌های دریافتی، حضور نیروهای امنیتی و پلیس در مرکز شهر تهران نیز فضای امنیتی پایتخت ایران را امنیتی کرده است. در شمال شهر تهران نیز تدابیر شدید امنیتی روی دست گرفته شده و نیروهای انتظامی در خیابان‌ها بیشتر شدند. طبق برخی گزارش‌های تایید نشده، در مرکز تهران درگیری‌های پراکنده صورت گرفته است. صبح پنجشنبه نیز در منطقه صادقیه تهران تجمع اعتراضی مانند برگزار شده بود و مقامات نیروهای زیاد انتظامی را به این محل فرستاده بودند. منطقه گوهردشت کرج نیز برای شب سوم شاهد گردی همایی‌های اعتراضی است و یک نوار ویدیویی هم در شبکه‌های اجتماعی از همایش‌های مردمی به نشر رسیده است. در یکی از ویدیوهای مربوط به اعتراض‌های این منطقه گروه علیه رهبر جمهوری اسلامی شعار سر می‌دهند. گزارش‌های تایید نشده دیگر می‌گوید گروه در خیابان بوعلی سینای شهر همدان تجمع کردند. بر اساس اعلام مقامات امنیتی در این شهر نیز اجازه‌نامه برگزاری همایش صادر نشده است. شهر عراق هم صبح پنجشنبه شاهد برخی همایش‌های اعتراضی بود. چون این تظاهرات اعتراضی در شهر مشهد نیز برگزار شده است. کاهش قرب پول ملی ایران در پی خروج آمریکا از سازشنامه هسته‌ای آغاز شد. علاوه بر بالا بردن قیمت خانه، اشیاء الکترونی، طلا، سکه و تلفن‌های همراه سبب افزایش نرخ کالاهای اساسی شده است. رضا رقی‌زاده، کارشناس مسائل ایران از شاتلندیا میگوید وضعیت ایران خودجوش است و طرف بحرانج می‌شود. وای گفت:
وضعیت بحران زده حکومت جمهوری اسلامی و نارضایتی های مردم فکر میکنم از این وضعیت خیلی خیلی عبور کرده، از شرایطی که حکومت میخواد اون رو نسبت بده به قدرت های خارجی، کشورهای خارجی یا دستکاری های این و اون. مردم واقعا در طول یک 40 ساله زجدیدن حالا کارت به استخونشون رسیده و حرفای امروز حکومت رو فقط خود حکومت باید باور کنه، که اونم من شک دارم که باور کنن. همین چند روز پیش بود که رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد اتفاقا در جهت حکومت ما آماده گفتگوی بدون قید و شرط با مسئولان جمهوری اسلامی هستیم و اعتراض هایی که ما میبینیم درست 48 ساعت بعد از این گفتگوها مطرح میشه.
محمد علی توفیقی، کارشناس از پاریس، گفت این موج دوم و کلان اعتراضها از آنجا سر زد که طلبه های آنها در دور اول اعتراضها شنیدن نشد. و افزود:
مهمترین تفاوتش به نظر من این هستش که از شهرهای بزرگ شروع شده. ما شاهد هستیم که اصفهان، شیراز، مشهد، کرج، اینها همه جزو کلان شهرهای ایران به حساب میاد، در حالی که در دور اول که در دیماه بود ما عمدتاً با شهرهای کوچک و حتی زیر 100 هزار نفر جمعیت مواجه بودیم.
آشفتگی های اقتصادی در ایران همزمان با گرمی هوا، خشکسالی و قطع دوامدار برق در نقطه های مختلفی آن کشور به نارضایتی ها دامن زده است. با این حال مقام های بلندپایه جمهوری اسلامی تلاطم پولی و اقتصادی ایران را به بیرون از حوزه اقتصاد و به گفته آنها کاری دشمن و دست های ناپاک نسبت می دهند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفی دوستان ما بی پیوندید.
امروز با جویدانه.
دادگاه ولایت سعود گفت روز سه‌شنبه 15 آوگوست بازبینی پرونده خیرالله میرسعیدوف ژورنالیست و رهبری کوین تاجیکستان شروع می شود. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصومی محمد رجب. دلافروز سمدوف یکی از وکیلان دفاع میرسعیدوف روز سیوم آوگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این باره دادگاه آنها را آگاه کرد. او گفت ساعت 10 روز سه‌شنبه 15 آوگوست هیئت دادگاه ولایتی پرونده میرسعیدوف را از نو بررسی میکند. دادگاه شهر خوجند روز 11 ایول خیرالله میرسعیدوف را به 12 سال زندان محکوم کرد. این حکم با محکومیت جامعه ژورنالیستی تاجیکستان روبرو شد. دادرس پرونده در قرار خود گفت که میرسعیدوف در مجموع از روی سه ماده کدکس جنایی تاجیکستان گناهکار اعلان می شود. با قرار دادگاه از روی اتهام اذان خودکنی و اسرافکاری مبلغ های دولتی، ساختکاری حجت ها، پخش کردن معلومات بردروغ درباره عالم زاهد زاده سابق رئیس بخش جوانان حکومتی سوخت، در مجموع او به 12 سال زندان محکوم گردید. وکیلان دفاع میرسعیدوف این حکم را نامنصفانه و خیلی سنگین نامیدند و روز 18 ایول به دادگاه عریضه کساسیونی کرده بازبینی پرونده را تقاضا نمودند. بختیار نصراللهیف وکیل دفاع خیرالله میرسعیدوف در یک صحبت با رادیو آزادی گفت:
من با عدالت سودی باوری دارم و امیدوار هستم که بچه‌های ما در مرحله دیگری سودی به اعتبار گرفته نشوند.
قبل از آن 16 ایول خانواده خیرالله میرسعیدوف به حساب دولت 124,000 سامانی جبران مالی را انتقال دادند و اظهار امید کردند که خیرالله میرسعیدوف به زودی آزاد شود. خانواده میرسعیدوف ها با نشر یک اظهارات گفتند که 124,000 سامانی بیش از 13,500 دلار آمریکایی مبلغ را که در پرونده جنایی به عنوان زیان مالی دولت ذکر می شد سپردند. آنها می گویند با وجود آن که آیله گناهکار بودن میرسعیدوف را اعتراف نمی کند، به خاطر آزادی ژورنالیست تصمیم گرفتند مبلغ را پرداخت کنند. بر اساس قانون در تاجیکستان اگر جنایت مالی باشد فرد گناهکار در صورت جبران کردن خسارات از زندان آزاد می شود. حبیب الله واحیدوف دادستان سعود میگوید پرونده خیرالله میرسعیدوف ژورنالیست و رهبر کوین تاجیکستان در بین 1790 پرونده که در 6 ماه اول سال 2018 مقامات تفتیشاتی در ولایت سعود بررسی نموده برای بازبینی به دادگاه ها ارسال نمودند از همه خبرزا و سرچالش‌ترین بود. او در نشست خبریش اخیراً در حضور روزنامه‌نگاران گفت که طبق قانون برقرار شدن مبلغ ضرر از جانب میرسعیدوف را دادگاه در بررسی کساسیونی پرونده حتماً همچون عاملی سبب کننده به نظر اعتبار می‌گیرد.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می‌خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
دادستان کلی تاجیکستان در نسبت عزت‌الله شمس‌الله‌زاده مفتش سابق دادستان ناحیه خوالین برای به هلاکت رساندن دو ساکن ناحیه واسه در یک صدمه نقلیاتی پرونده جنایی باز کرده است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. یک منبع از مقامات انتظامی منطقه کلاب چهارشنبه 1 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت که حادثه شب 14 ایول در شاهراه دهه مهنت‌آباد جماعت رودکی ناحیه واسه رخ داده است. با گفته منبع عزت الله شمس‌الله‌زاده هنگام حرکت از سمت دنگره به سوی خوالنگ رمضان اسلموی 33 ساله و فتح الله رسولوی 25 ساله را زیر کرده است. بر اثر این صدمه رمضان اسلموف در بیمارستان و فتح الله رسولوف 3 روز بعدی آن جان داده اند. گفته می شود که هر دو قربانی این حادثه هنی وقوع صدمه تحت تاثیر مشروبات بودند. منبع افزود که تفتیش این حادثه را دادستان ولایت آغاز کرد و بعدی فوت قربانی دوم دادستان کل تفتیش آن را به دوش گرفت. در حال حاضر عزت الله شمس‌الله‌زاده از کار آزاد کرده شده در اختیار کادرها گذاشته شده است. خود عزت الله شمس‌الله‌زاده برای شرح این حادثه دسترس نبود. این حادثه در حال رخ داد که در ماه فوریه سال جاری فردوس حلیموی 15 ساله زیر چرخ ماشین مفتش کارهای داخلی این شهر ماند و بعد انتقال یافتنش به بیمارستان جان داد. بعدی در گذشت فردوس حلیموف دادستان شهر کلاب در نسبت کاپیتان سید مومن اسلاموف مفتش صدمه های نقلیات شعبه کارهای داخلی کلاب تفتیش آغاز کرد. بعدی چند اعلان کردند که در این حادثه کاپیتان میلیسا گناهگار نبوده، حادثه به سبب های تکنیکی رخ داده است. دادستان کلی تاجیکستان در حال سنجش پرونده مفتش دادستان خوالنگ رو روی دست گرفت که خانواده دو ساکن واسه در صحبت کوتاه تلفنی گفتند که علیه مفتش عزت الله شمس‌الله‌زاده دعوی ندارند، زیرا شکایت کردن فایده‌ای ندارد. یکی از نزدیکان فتح الله رسولوی 25 ساله 1 آگوست گفت که پدر و مادر فتح الله و رمضان از حادثه به سر نزدیکانشان آمده شکایت نمی‌کنند و چاره دیدند در نسبت مجرم را به مقامات حواله کردند. خانواده فتح الله رسولوف و رمضان اسلموف در حال از شکایت از بالای مفتش دست کشیدند که خانواده فردوس حلیموی 15 ساله برای به مجازات کشیده شدن کاپیتان سید مومن اسلموف تلاش کردند، اما این مفتش از آب خشک برآمد و هیچ جزایی نگرفت. مسئولان دادستان منطقه کلاب نیز در نشست خبری گفتند که سید مومن اسلموف مفتش بازرسی دولتی اتومبیلی این شهر را که گمانبر مرگ نورس در پی صدمه اتومبیلی دانسته میشد بیگناه اعلان کرد. با گفته دادستان بعد تشخیص دوباره نیز مرکز تشخیص طبی و دادگاهی ولایت ختان خلاصه داد که سید مومن اسلموف امکان پیشگیری از صدمه را نداشت و از جوابگری آزادش کردند. زمینا ساکنان محلی میگویند که به جای این مفتش یک راننده عادی می بود که با جوابگری کشیده شده و بازداشتش میکردند. حالا نزدیکان دو نفر نیز باور ندارند که عزت الله شمس‌الله‌زاده مجازات شود. در تاجیکستان از طرز تحقیق پرونده جنایی که در آنها گمانبران و یا صادر کنندگان جنایت کارمندان حفظ قانون میباشند زیاد انتقاد می شود. منتقدان میگویند که کارمندان حفظ قانون و یا دادگاه ها تلاش میکنند همکاران و همتویانش را به جوابگری نکشند و با استفاده از امکانیت ها در قانون راه های سبک کننده جزا برای همتویانشان را تطبیق کنند. یک حقوق شناس مستقل میگوید این همه یک بخش فساد است، چون که برخی کارمندان حفظ قانون با امید اینکه روزی به کمک همدیگر میرسند تلاش میکنند از سنگین شدن حالت این شخص پیشگیری کنند. در چنین حالت ساکنان عادی به تطبیق عادلانه قانون نسبت همه اعضای جامعه باور نمیکنند و از این جهت اعتمادشان به دولت کاسته میگردد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رقیبان دسته منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان در مرحله اولی انتخابی المپیاده سال 2020 در توکیو معلوم شدند. دسته فوتزال سپری خوجند از تیم مس سونگون ایران با حساب 2-9 شکست خورد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم میکنم. بر اساس قرعه کشی مرحله اولی انتخابی مسابقات فوتبال زنانه از روی برنامه بازی های تابستانه المپی سال 2020 در توکیو که 2 آگوست در قرارگاه کنفدراسیون فوتبال آسیا شهر کوالالومپور مالایزیا برپا گردید، 18 تیم منتخب به 4 گروه تقسیم شده است. دسته منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان در گروه ا با تیم های منتخب تایبه چین، فیلیپین، سنگاپور و مغولستان رقابت خواهد کرد. مسابقه این گروه از 4 تا 13 نوامبر امسال برگزار می شود، ولی مکانی برگزاری مسابقه حالا معین نشده است. مرحله انتخابی مسابقات فوتبال دسته های منتخب زنانه در بازی های تابستانه المپی توکیو 2020 از 3 دوره عبارت است. از روی نتیجه گیری مرحله اول، غالبان و دسته هایی که در گروه ها جای های دوم را صاحب می شوند همراه با دو دسته بهترین جای های سوم به مرحله دوم را خط می گیرند و به تیم های ویتنام و ازبکستان می پیوندند. در همین حال تیم منتخب فوتبال زنانه تاجیکستان به بازی های آسیایی در اندونزی آمادگی می بیند. بازیگر این دسته مونیسا میرزایوا ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
همه شرایط ها خوب است. پدر مادر من راضی هستند که من با دسته فوتبال دخترانه بازی کنم. من آرزو دارم که در دسته خودم بازیگر خوب شوم، در همه مسابقه ها اشتراک کنم، گل های زیاد زنم.
تیم منتخب فوتبال زنانه تاجیکستان در بازی های 18 تابستانه آسیایی در گروه B 17 آگوست با کره شمالی، 20 آگوست با چین و 22 آگوست با هنگ کنگ بازی میکند. خبر دیگر، تیم سپری خوچند برنده مدال های نقره قهرمانی تاجیکستان در نخستین بازیش در مسابقات قهرمانی باشگاه های آسیا 2018 آید به فوتزال از تیم مس سونگون قهرمان ایران با حساب 2-9 شکست خورد. در این بازی که 2 آگوست در شهری جاکارتا اندونزی برگزار شد، گل های سپر را رستم حمیدوف و صابرجان گولاکوف به ثمر رساندند. در این مسابقات که در 4 گروه تا روز 12 آگوست ادامه می‌یابد، سپر به گروه دی شامل است. به هیئت باشگاه سپر تحت رهبری متخصص ایرانی بنیامین اقبالی 14 بازیگر از آن جمله 2 لیگیانر از ایران مهران رضاپور و ظاهر کامیاب داخلند. تیم سپر در دور دومی مسابقات در گروه دی 4 آگوست با باشگاه بانک بیروت لبنان و در دور آخرین 6 آگوست با دسته اگمکی ازبکستان رقابت میکند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله مهمانی آزادی خوش آمدید. مجری و تهیه کننده این برنامه من عبدالله اشرف هستم. حمله مرگبار به 7 جهانگرد خارجی که روزی 29 ایول در ناحیه دنغره رخ داد، 4 کشته و 3 نفر مجروح را بر جای گذاشت. سیاحان خارجی که شهروندان آمریکا، هلند و شویتسریا بودند، لحظه مورد حمله قرار گرفتند که سوار ویلوسیپد از حدود ناحیه دنغره عبور می‌کردند. مسئولیت حمله به سیاحان خارجی را گروه خودخوانده دولت اسلامی بر دوش گرفت. این گروه بعداً نوار را هم به نشر رساند که در آن 5 نفر جوان تاجیک پیش از حمله پیروی خود را به داعش اعلان میکنند. در این رابطه صحبت داشتیم با فریدون حادی‌زاده، کارشناس مسائل دین در تاجیکستان.
فریدون حادی‌زاده نامزد علم های فیلولوژی سال 1959 به دنیا آمده است. پس از ختم مکتب 60 سال 1976 دانشگاه دولتی تاجیکستان آن زمان به نام لنین را با اختصاص شرق شناس ختم کرده است. سالهای 1981 در دانشگاه زبانهای به نام مکسیم گورکی شهر مسکو و پژوهشگاه شرق شناسی اکادمی علوم اتحاد شوروی تحصیل و تجربه آموزی کرده است. مؤلف چندین مقاله های علمی در مسائل دینی است. از سال 1994 سازمان جمعیتی اکادمی مکالمه را تأسیس داده، رهبری آن را بر عهده دارد. رسانه های داخل و خارج تاجیکستان از او همچون کارشناس مسائل دینی زیاد اقتباس میکنند.
سلام و تشکر که برای صحبت با ما وقت جدا کردید. و نخست میخواستم پرسم که حادثه‌ای که در ناحیه دنغره رخ داد بسیاری ها را غافلگیر کرد. به نظر شما چگونه جوانان در تاجیکستان با داعش ارتباط کردند و چگونه قادر شدند که این جنایت را صادر کنند.
من باوری کامل دارم که این کارها را به طریق رادیو زل و یا مسنجرها مثلا آمادگی گرفتند و راهنمایی شدند. در پنجکند سه بچه را گرفتند که مواد ترکندار را آماده می ساختند ماه اپریل و سود کردند اونها را. این یک غیر از این باز یک چند مثلا باز یک چند خبر رسیده بود به گوش ما که مثلا بچه ها 17-18 ساله می خواستن که از طرف سری چشمه طرف افغانستان روند، آنها رو دستگیر کردن. و باز مثل این خبرها خیلی زیاد شده استودیم وقتای آخر.
شبکه های اجتماعی مخابرات نمین که مثلا نو هست مثل وایبر و واتساپ و ده های دیگر یا که همون زیلو تو حاضر مثلا مقامات ما به هر حال تلاش میکردن که اینو از زیر نظارت گیرن. حتی خبرهای هم بود که البته غیر رسمی که این چیزها همه این شبکه ها گوش کرده میشود، تفتیش کرده میشود.
گوش کردن این چیزها تو از امریکایی ها قدرت ندارن که همه چیز رو گوش کنن و پیشگیری کنن، چون که ببینید آنها البته اگر زیل و دیگر چیز گوش میکردن اما این از شبکه های اجتماعی دیگر چیز میگذشت البته به امریکایی های هم این میامد خبر و آنها مرگ دو شهروند خود بودشون رو پیشگیری میکردن. در این کارها باید که مثلا از اسرائیل یاد گیریم. مثلا اسرائیل بسیار در این استوکارانه کار میکنه و آنها مثلا اول وقت همون امکانیت میدهند که رادیکال ها کار کنند گردند در کوچه دیگر چیز دیگر چیز، اما وقتی که به یک اقدام بعد دست زدنی شوند در اون صورت آنها رو دستگیر میکنند.
خب شیوه کارشان چه خیلی است استاد که اونها یعنی از چی اصول ها و متد ها استفاده میکنن که موفقن؟
آنها میگن که رادیکال ها باید که خودشون رو بسیار خوب حس کنن، یعنی که باید سازدوات این کمفورت و اصلاوی اشتو بانی ندومن اشتو زنی نسلی گر همین خیلی گفتگی بود یک تا دوستی من. اما ما همه وقت آنها رو نظارت کرده استودیم و وقتی که آنها یک اون چیزی بعد از زدنی هستند در اون وقت ما اونها را غیبی کرده میگیریم. چون وقتی که شما همه را مثلا زیر بکنید یعنی که آنها پتپولی میشود و پتپولی بسیار دشوار کار کرده.
ببینید پیروانی دایش در حال سربراوردن که مقامات انتظامی در تاجیکستان ظاهرا همه چیز را زیر نظارت دارند، شروع از حیات دینی تا شبکه های اجتماعی و مسنجر ها. چگونه در چنین شرایط نظارت فراگیر افراطیان توانستند سر بالا کنند؟
پروپاگاندایی که ما داریم پروپاگاندایی حال سالهای سی، من یک بارم گفته بودم سی شوروی یعنی که اصل گذشته اون البته گره نشد چون که در سالهای سی واسطه اخبار مثلا تبلیغ و واسطه های مخابراتی اون طوری که ما وقتا می داشتیم تماما دیگر شد و در این صورت ما تماما متدهای اصول نو را باید که پیاده کنیم. متاسفانه حکومت ما استرکتورهای ما این چیزها را خوب نمی دانن.
اما شما جوانتر شدنی سینی پیروانی دایش را چگونه شهر می دهید؟ نفرانی که در حمله اخیر مثلا شرکت کردند همگی 18-19 ساله بودند.
بله بچه های جوان. وقتی که شما جوان هستی شما همه وقت می خواهید که اولی شپیان بازی کنید، رزویچی بازی کنید، قهرمان بازی کنید. اونهای هم همین چیز رو مثلا دایش همین طرف پسیخالوگی بچه ها رو خوب و مختار آنها رو به طرف خود کش.
خبری دارید که میخواید همه بدونند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کدی 420 شماره 724-053-959.
شما شما شنونده ای مجله مهمانی آزادی از رادیو آزادی هستید و مهمان ما فریدون حادی‌زاده کارشناسی مسائل دینی هستند. همین حادثه‌ای که البته در دنغره شد، فکر میکنید برای خدمات مخصوصی تاجیکستان یک نوع هوشیار کننده شد، یعنی که میتواند اکنون که چشم بازتر کند؟
میتوسی ما را نه فقط مثلا انگلوهی خدمات این خطاکتار روی قدرتی این تمام سیستم درست است. من فکر میکنم که همون اولین چیز این کروپسی رو با حیات گیرشه کنیم. اگر ریشش رو نکنیم هیچ کار کرده نمیتونیم.
میشود همین ریشه ها رو شما یک تشخیص دید مثلا که همین ریشه ها چی هستن که همین جوانای زمینه میگذارن که همین جوانای مورد
حمله؟ برای شما گفتم که ریشهش این کروپسی هست. این فکر آنها که عدالت نیست و جایگاهشان رو در جمعیت باید که پیدا کنند. اون سه ریشه. اگر سه عامل رو آنها پیدا کنند، در اون صورت آنها به زندگی راضی میشوند و زندگی خوب داشته میتونند. اگر این رو داشته میباشند، یعنی که بسیار دشوار است. این باید که سیستم رو کار کنند. من چون دیگر گفتم میگم که نه لایق نگیریم. از وای آمد از یک تا پنج کنت از یک شوخ دور دست 22-23 سال گشمه من تمامش تاجیکستان میشناخت تو سوزانده کتی صحبت میکرد نو ستار تورسون گویم از بایسون آمد نو 21-22 بودن که آنها رو کارهای خوب بگرفتن حاضر همیشه هست این جوان ها جایگاهشون رو پیدا کردگی بودن.
اما استاد حاضر من یک دو سال است در مونیز با قبل حکومت هم یک سیاست گرفته است که حتی نفقه خورونا بسیارش را به بازنشستگی فرستادن و جوانان انتخاب کردن یعنی
فرستادن با نفقه اما آن معلوماتی که نفقه گیرون مثلا با نفقه رفتن آن گردی کرونه که رفت سوود این نسل نو با آنها برابر است یا نی؟
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی میابید.
شما شنونده ای مجله مهمانی آزادی از رادیو آزادی هستید و مهمان ما فریدون حادی‌زاده کارشناسی مسائل دینی هستند. در باره جوانان سال 60 فرانسه باره قبل یک نسل گم شده که پترن پاکلین استفاده کرد، این نسل جوان ما چی؟ یعنی که
شاید که آنها در همون ایدئولوژی یک وقتی که گم شد مثلا در فرانسه این بعد از جنگ الجزایر بود اونها مثلا همون ارینتیرویی که داشتن اونها رو گم کردن دیگه از چیز رفتن و برای همین در جستجوی معنوی بودن و این رو مثلا ما باید که فهم کنیم و فرانسه مثلا قوت داشت که بچه ها رو این جوان های خودش رو یک به سمت درست هدایت کنند.
همین پروبلم در ما هم هستن استاد؟ همین عین همین پروبلم است در ما؟
سخت‌تر.
ولی به نظر شما همین خلای ایدئولوژی و معنوی و به قبل همون ارینتیرها
البته هست. بچه ها یکونم که کتاب نمی خونم، درس نمی روند، دیگر چیز بسیار چیز هست.
اما در ما استاد بسیار دیده میشد که جوانو مثلا رو به دین میبیارن و حکومت مثلا ظاهرا یک عکس العمل نشون داده است.
منم شما میگم که مثلا اونها به دین میخوان که برای چی؟ اون برای اون که یک جایگاه خودشون رو در جمعیت پیدا کنن. مثلا در غرب اون وقتا مثلا اونها به دین میزدن مثلا ویژنی هیپی حرکت هیپی. این هم یک طرز دین بود.
یک چیزی که قریب اکثریت جوانان ما با در بر میگیرد، تقدیر ما اونو تاثیر میکند، مهاجرت کره است. اکثریت جوانان ما از سن حال خیلی جوانی به مهاجرت کردن شروع میکنند و بسیاری اینها از مهاجرت خصوصا از روسیه به همین گروه های افراطی خصوصا دویش پیوستند. مهاجرت در عموم با این خیلی فاجعه ها تمام شده ایستوده است. باید اون کره کرده شود به نظر شما؟
گوش کنید، کی میخواهد که از خانیش برآمده در دیگر جا رفته کار کنه، از پیش مادرش کنده شود دیگر جا رفته کار کنه؟ دیدید بچه هایی که مثلا 17-18 از خانه بیرون میرود، اونو خودشون رو خوب نیسته میکنند و بسه خیش کنند جای دیگر برود. یعنی که این همه چیز زمینه در این دو تیار میشود، این که فقط آنها به این چیزها میپیوندند. بچه ایمانشون قوی باشد در این که هیچ وقت به این چیزها دست نزنند تا که بیرون از تاجیکستان در این تاجیکستان.
تشکر برای صحبت. صحبت داشتیم با فریدون حادی‌زاده، نامزد علم‌های فیلولوژی و کارشناسی مسائل دینی. شنوندگان عزیز، در اینجا برنامه ما به پایان میرسد. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
تو را ای وطن همچو جان دوست دارم، فراز از تن جان به جان دوست دارم، تو جانم جهانم نهانم عیانم، تو را مادری مهربان دوست دارم، جانم جهانم نهانم یارم، تو را مادری مهربان دوست دارم. وطن همچو جان دوست دارم، فراز از تن جان به جان دوست دارم، تو جانم جهانم نهانم عیانم، تو را مادری مهربان دوست دارم.
گیرامی، با خبرهای تازه امروز جمعه 3 آگوست، من طاهری سفر شما را تا 15 دقیقه دیگر از استودیوی رادیو زودی از پراگ همراهی میکنم. در ابتدا سرخطی خبرهای روز. در محل کشتار سیاحان خارجی در دنقره برای گرامی داشت خاطره آنها لوحه یادگاری گذاشتند و از نام مردم تاجیکستان اظهار تسلیت کردند. بعد 6 سال تنفس نیروهای پاسداری صلح سازمان ملل به یک محل جنگ و مناقشه به بلندی های جولان برگشتند.
امروز پاسداران صلح سازمان ملل با حمایت پلیس نظامی روسیه بار اول در 6 سال خط تقسیم را نظارت کردند.
هلاکت 3 طفل خردسال یک خانواده در کلاب اهالی یک محله بزرگ را ماتم زده کرد. آنها میگویند چنین حادثه را تا کنون دریافت نداشتند. تفصیل خبرها. مقامات ناحیه دنقره در محل قتل بی‌رحمانه 4 سیاح خارجی یک لوحه یادگاری گذاشتند. در سنگ عظیمی که در کنار راه گذاشتند با دو زبان به خویشاوندان 4 سیاح از نام تمام مردم تاجیکستان اظهار تسلیت شده است. یک کاربر فیسبوک عکس این لوحه یادگاری را نشر کرد و به رادیو زودی گفت لوحه روزی 2 آگوست گذاشته شد. روزی 29 ایول یک گروه از جوانان 7 دوچرخه سوار خارجی را در راه دنقره با ماشین زیر کردند و سپس به آنها با کارد و تبر حمله کردند. در نتیجه 4 نفر کشته شدند و 3 تن دیگر آسیب دیدند. گروه دولت اسلامی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. مقامات انتظامی تاجیکستان گفتند در عملیات بعضی این افراد 4 نفر را کشتند و 3 تن دیگر را دستگیر کردند. مقامات بلندپایه تاجیکستان گفتند آنهایی که سهمیه های نیروگاه برق آبی راغون را خریدند نگران نباشند، زیرا یک روز فایده آن را خواهند دید. وزیر مالیه تاجیکستان در این باره روز جمعه در دوشنبه صحبت کرد و گفت راغون طرحی آینده دار است. آنهایی که سهمیه های چنین طرحا را خریدند برد میکنند، اما کی معلوم نیست. گزارش نوبتی برنامه در همین باره است.
مقامات تاجیکستان گفتند که سهمیه های روغن که در دست ساکنان است روز برایشان فایده می آورد. نمایندگان وزارت مالیه روز 3 آگوست در یک نشست خبری گفتند که حکومت این سهمیه ها را دیگر باره از ساکنان خواهد خرید. فیضالدین قهرزاده وزیر مالیه تاجیکستان در باره سرمایه گذاری روغن صحبت کرد و گفت که برای انجام ساختمان آن میلیاردها دلاری دیگر لازم است.
زیاده از 4 میلیارد دلار آمریکایی برای اینشود باید جلب نماییم. نیازمندی این اینشود با جلب مبلغ ها هست، لیکن ما نحول همه آن مبلغ هایی که با یوروباند هایی که جلب کردیم مصرف نکردیم. تو آخری سال خب ما به هدهی داریم که با یک قسمتی مبلغ ها استفاده می شوند. ما امروز با دیگر سازمان های جهانی هم برای جلب مبلغ های امتیازناک کاربری کرده استودهیم.
این زمان ساختمان راغون از حساب پولی ایورابوند های ادامه دارد که تاجیکستان با مبلغ 500 میلیون دلار فروخت. اما بهره این قرض ها کلان است و ممکن است تاجیکستان آن را به آسانی پرداختن نتواند. وزارت مالیه برای ادامه ساختمان نیروگاه راغون در سال 2018 از حساب بودجه کشور 2 میلیارد سومانی جدا کرده است. تاجیکستان نیت داشت که راغون را به تنهایی و با سرمایه داخلی از جمله فروش سهمیه ها بسازد، ولی فروش سهمیه های این نیروگاه با مردم در سال 2010 دیر نپایید و این معرکه با طلب نهادهای مالی بین المللی قطع شد. مسئولین میگویند قرار بود در آینده نزدیک آنها درباره جلب سرمایه گذاری به اندازه 1 میلیارد دلار با موافقه رسند، اما تنها 500 میلیون جمع آوری شده است. دولت تاجیکستان راغون را طرح حیات و ممات برای کشور نامیده است و میگوید قرار است شرکت ایتالیایی سالینی ایمپرجیلو تا آخر امسال یکی از توربین های آن را مورد بهره برداری قرار بدهد و استحصال نیروی برق در آن شروع شود.
رومیاریم به مسائل بین المللی. نیروهای پاسداری صلح سازمان ملل پس از چندین سال به مرز سوریه و بلندی های جولان برگشتند که اسرائیل آن را اشغال کرده است. پاسداران بین المللی صلح را نیروهای روسیه همراهی می کنند. شروع نظارت مشترک از روز 2 آگوست علامت دیگری از آن است که روسیه به یک بازیگر اساسی در مناقشه تبدیل می یابد که در آن سوریه و ایران در یک جبهه و اسرائیل در جبهه مخالف است. عبدالله یشور گزارش می دهد.
با اوج گرفتن ناآرامی در منطقه، روسیه پلیس نظامیش را برای نظارت خط بین سوریه و اسرائیل به بلندی های جولان فرستاده است. در این باره جنرال سرگی روتسکوی، رئیس ستاد مرکزی نیروهای مسلح روسیه، در یک نشست خبری در مسکو خبر داد.
امروز پاسدارانی صلح سازمان ملل با حمایت پلیس نظامی روسیه بار اول در 6 سال خط تقسیم را نظارت کردند. در مرحله گزارش در خط موسوم به براو تأسیس 8 پاسگاه نظارتی پلیس نیروهای مسلح روسیه پیش بینی شده است.
اسرائیل که از نزدیک آمدن گروه های زیر حمایت ایران به مرزش نگران است، سعی دارد که روسیه را مایل کند که مانع این کار شود. نیروهای بشار اسد رئیس جمهور سوریه مناطق جنوب غربی و نزدیک به اسرائیل را از حضور آشوبگران پاک میکنند و این مایه نگرانی اسرائیل شده است. اسرائیل شب گذشته در منطقه های زیر نظارت سوریه در بلندی های جولان با حمله های هوایی 7 تندرو را کشت. روسیه و ایران در جنگ سوریه به حکومت بشار الاسد کمک میکند و اسرائیل میخواهد که روسیه با استفاده از نفوذش ایران را به عقب کشیدن گروههایش در سوریه مایل کند. اسرائیل ایران و گروه های حزب الله لبنان را که از طرف ایران حمایت می شوند خطر مستقیم به امنیت ملی خود می شمارد. بنابر گزارش تاس، ایران اسلحه وزنین خود را از بلندی های جولان که اسرائیل اشغال کرده است 85 کیلومتر دور برده است.
برمیگردیم به تاجیکستان که سرگاه اساسی آبی آشامیدنی ده ها میلیون ساکنی تمام آسیای مرکزی به حساب می رود، اما صدها هزار نفر از ساکنان کشور در داخل از آبی پاک آشامیدنی محرومند. نارسایی آب همیشه در تاجیکستان وجود داشت و جنجال همسایه ها برای آب یک چیزی عادی هم هست، اما تابستان امسال که حرارت از مرز 40 درجه می گذرد اوضاع بدتر شده است. گزارشی سروین نازی روح الله و شهلای عبدالله را با هم می بینیم.
آبی ما در روز دیگر برای آخی خیلی دیگر زیاد اکر ندیدیم و رید که اگر نشه یکون وقت
نبودی آب در منزل فیروز اکوبیروف زندگی آنها را در گرمای طاقت فرسای تابستان سخت و مشکل کرده است. خانواده‌شان مجبور است برای ذخیره آب از بحری خوب گذرند.
شب ساعت 11 تا ساعت 3 سیره هم قدر میکشن، هم بچکم را پر میکنیم، با هم خیلی رشوت میگیم که تامل دو روزیگره اما آب استفاده بریم. دیگر آب این حوض یه حوض نیستن.
در محله خوارونی پایتخت فیروز یگانه ساکینه نیست که از کمبودی آب شکایت دارد و مثل او ده ها ساکینان در این محله از نبودی آبی کافی اذیت میکشند.
آب میاد، ما شبها بیدار ایستاده و درخت ها نهال های خود را آب میدهیم و بشکه های خود را پر کرده بعد از آن استفاده میبریم. شبها باید آب بیاد، ما انتظار میشویم که آب بیاد اما نمیاد.
دین شب فرز اومد بونی شک زشنه ما بونی شو میبیه به اون نمیمونیم خای به اوی که میبیه و دیگه های که همه وقت او داره و دیگه اوی کشیدن برکت نداره، اوی که لاکن برکت نداره.
افزایش شکایت ها برای بی آبی در حال است که مقامات میگویند ساکنان پایتخت از معیار زیاد آب را استفاده کردند.
استحصال آب برای مردم مورا در یک شبانه روز برای شهر دوشنبه 350 هزار کوب لازم های آب، لیکن ما استحصال میکنیم 870 هزار کوب نمیرسه. برای چی نمیرسه؟ برای کی نادرست استفاده میبریم. حولی را آب میزنیم، درخت و آب ریختیم، همسایه را فکر نمیکنیم یا وانه در کشاده میمونیم.
در تاجیکستان یک پژوهش نشان داده است که تنها 57% اهالی به آب پاکی آشامیدنی دسترسی دارند و 43% آنها احتمالاً از آبهای آلوده استفاده میکنند. به گفته مقامات از معیار زیاد استفاده کردن آب و بیهوده جاری شدن آن در کوچه ها میتواند باعث کمبود آب در بناهای بلندآشیانه و هم چند محله دیگری پایتخت شود. حکومت تاجیکستان تامین اهالی را با آب پاک آشامیدنی از وظیفه های افضلیتناک خود نامیده است، ولی میگوید برای این کار و ساختن زیربنیات ها نه کمتر از 2 میلیارد دلار مبلغ ضرور است.
در کلاب شب 2 آگوست در یک خانواده فاجعه عظیم رخ داد. 3 فرزند نازنین رستم برهانوف سرداری سابق کمیسریت حربی منطقه کلاب در یک شب هلاک شدند. همسایه ها و خویشاوندان میگویند از این فاجعه همه اهل محله و مردم زیاده غم زده شدند و افسوس میخورند. همکار ما به مکان دفنی همین 3 طفل به کلاب رفت.
آسیه 4 ساله، یعقوب جان 6 ساله و امیر جان 7 ساله را صبح روز 2 آگوست در آرامگاه رقم 2 شهر کلاب در اینجا دفن کردند. تشخیص طبی نشان داده است که 3 فرزند رستم برهانوف کمیسر سابق حربی کلاب بر اثر زهرآلودشوی از دود غلیظ جان باختند. ساعت‌های ده صبح روزی 2 آگوست از خانه برهانوف‌ها یک بار 3 جسد بیرون بردند. همسایه‌ها گفتند که پدر فرزندانش را در روی جاگه پیدا کرد و وقتی آنها را به بیمارستان بردند، الکی فوتیده بودند. فاجعه شب 2 آگوست رخ داد. آتش نشان‌ها مشخص کردند که در نتیجه آتش گرفتن یخدان هر 3 طفل که آنجا خواب بودند از دودی غلیظ سوختار جان دادند. زمانی از این خانه صدای خنده 4 طفل می آمد. چند سال پیش یکی از فرزندان درگذشت. همسایه ها می گویند بعد مرگ نخستین فرزندشان در این خانه تازه خاطرات غم انگیز زدوده می شد که این فاجعه رخ داد.
مقامات روسیه گفتند یک زندانی تاجیک را بعد از 4 روز فرارش از محبس دستگیر کردند. در خدمات مطبوعاتی ریاست زندان‌ها در روسیه با رادیو آزادی گفتند که روزیبک غفوروی 38 ساله روز 3 یول از زندان کامینسک اورال فرار کرده است و او را روز 2 آگوست در شهر یکاترینبورگ یافتند. روزیبک غفوروف که برای دزدی زندانی شده است باید 8 ماه دیگر جزایش را ادا می‌کرد، اما حالا ممکن است او را به 3 سال دیگر زندان محکوم کنند. بنا به گزارش او ظاهراً در ماشینی که به زندان کرم می‌آورد پنهان شده و به بیرون راه یافته است. بعد از 3 هفته امروز نشست‌های خبری وزارت و مؤسسه‌های دولتی در تاجیکستان به پایان رسید. بر اساس دستوری حکومت، وزیران و رهبران اداره‌ها در نزد خبرنگاران گزارش دادند که در نیم سال گذشته چیکار کردند و در آینده چی کار میکنند. خبرنگاران عمدتاً برای گرفتن پاسخ به سوال‌های مهم به چنین نشست‌ها می‌روند، ولی اکثراً نومید برمیگردند، زیرا بعضی از نشست‌های خبری چنین صورت می‌گیرند.
جهت جلب دختران به تحصیلات میانه و کسبی، فراگیری دختران به تحصیل میانه پورا از جانب مسئولین کمیته در محله‌ها و شهر و ناحیه‌ها منتظم واخوری و صحبت‌ها برگزار می‌گردند. اینچنین کمیته جهت تشویق و ترغیب تحصیل دختران
ساعت با وقت دوشنبه 9:50 دقیقه است. ده رقم در پشت این در حسابات رئیس کمیته زنها ایدیگو قاسمزاده جریان دارد و این نشست مطبوعاتی است. هنوز با گذشت 50 دقیقه ایدیگو قاسمزاده خوندن حساباتش را انجام نمی‌دهد و با خواهش خبرنگاران که میخوان زیاد به سوالهایشان پاسخ گیرند اهمیت هم نمیدهد. خودی او میگوید که باید حسابات کند و سوالها بعدا به او داده میشود، ولی طوری که قبلا هم میدونیم او ساعت رسیده از این اتاق نشست مطبوعاتی بیرون میشود.
شما 50 دقیقه برآمد کردین در ده
دقیقه مخابره نگرم باشیم چیز کنون بکنم
خودو
میدوند. 6 ماهی که در حقیقت کمیته از روی اون کمبودی های گفته گذاشتم بر اومد خود رو تیار کرده بود و این رو گفته گذاشتن در کار، چون که در حقیقت بله
باید
کوتاه کرده فشور
شما کوتاه نکردین، شما همه این را خونه خواهیش میکنم دقیقه دیگر اخوان
امروز
در همه جامعه زنان مشکلات دارن، بخصوص در جامعه تاجیکستان، و فکر میکنم که باید قبل از همه نهادهای دولتی حکومت سر مسائل زنان باید حل و فصل کنند و پیش از همه کمیته امور زنان و خانواده تاجیکستان که طوری که از اینجا خبرنگاران ابراز نظر داشتن، یعنی پرابلم ها حل خودشان رو نمییابند.
و واقعا خبرنگارانی که اینجا بودن میگویند رئیس کمیته زنان میتونست گزارش کار نیم ساله کمیته را در بین آنها تقسیم کند و بعض سوال ها درباره نکات نامفهوم گزارش یا مسائل داغ روز جواب گوید. و همین الان یک خبری تازه به دست ما رسید و پلیس افغانستان میگوید در نتیجه یک حمله مرگ طلبانه به مسجد شیعه مذهبان در شرق این کشور کمش 20 نفر کشته شدند. سخنگوی والی ولایت پکتیکای افغانستان گفته است که حمله هنگام نمازگذاری روز جمعه به وقوع پیوست و مرگ طلب دوم با تیر افسران پلیس کشته شد. و خبر امروز به پایان رسید. سپاس که با ما بودید.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیت با
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوج هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد بیرید
www.azadi.org.
شنوندگان ارجمند سلام، خبرهای آخرین را من سجده میرزا تقدیم میکنم. ترکیه تلاش دارد راهی حل مناقشه با ایالات متحده را که در رابطه با راهبی آمریکایی اندریو برنسون به میان آمده است پیدا کند. در این باره کاتب دولتی آمریکا مایک پامپیو روز 3 آگوست بعد ملاقات با وزیر امور خارجه ترکیه مولود چاوشاغلو خبر داد. مذاکرات وزیران خارجه در سنگاپور در چارچوب فورم سازمان دولت‌های آسیای جنوبی و شرقی برگزار شد. چاوشاغلو گفتگو با پامپیو را بسیار سازنده عنوان کرد.
Bu anlamda son derece yapıcı bir görüşme olduğunu
می توانم بگویم که این یک ملاقات سازنده بود. درست است که هنوز این به معنای حل شدنی بحران و یا در یک ملاقات از بین رفتنی همه مشکلات نیست، ولی ما به موافقه رسیدیم که از نزدیک همکاری و مذاکره میکنیم تا که در این جریان راه حل مشکلات پیدا شود
و دیالوگ içinde و birlikte çalışma konusunda mutabık kaldık.
راهیب اندریو برنسون 20 سال باز در ترکیه زندگی میکند. او سال 2016 در چارچوب قضیه کوشش تبادلات در این کشور بازداشت شد. واشنگتن میخواهد او را به وطنش برگرداند. هفته روان ایالات متحده آمریکا علیه دو وزیر ترکیه که واشنگتن آنها را در بازداشت راهیب مسئول میداند تحریم جاری کرد. انکارا در پاسخ گفت که زبان تهدید را قبول ندارد. پلیس افغانستان میگوید که در یک حمله انتحاری به مسجد شیعه ها در شرق این کشور دست کم 20 نفر کشته شد. سردار ولی تبسون سخنگوی پلیس ولایت پکتیا گفت که حملگر بمب را روز 3 آگوست در جریان نماز جمعه به کار درآورد. با گفته تبسون خودکشی احتمالی دویم قبل از استفاده بمب از طرف پلیس کشته شد. در این حادثه 10 نفر زخم برداشته به نزدیکترین بیمارستان ها انتقال یافتند. مسئولیت این حمله را تا حال هیچ گروهی بر دوش نگرفته است. در گذشته مسئولیت حمله های مانند به این را گروه تروریستی دولت اسلامی که در شرق افغانستان حضور دارد بر دوش گرفته بود. این گروه سنی تندگرا شیعه ها را مرتد می شمارد و بسیار وقت مسجدهای آنها را هدف قرار می دهد. پلیس روسیه یک زندانی تاجیک را بعد 4 روز فرارش از محبس بازداشت کرد. الکساندر لیفچنکو سخنگوی خدمات محبس ها در ولایت سوردلوفسک به مطبوعات روسیه گفته است که روزیبک غفوروف شهروند 38 ساله تاجیکستان از محبس کناره های شهر کامینسک اورالسکی فرار کرد. این حادثه روز 3 ایول رخ داد و او را 2 آگوست بازداشت کردند. روزیبک غفوروف با اطلاع کمسامولسکای پراودا برای دزدی به 8 ماه زندان محکوم شده، از این مهلت 4 ماهش را سپری کرده بود. حالا بعد بازداشت او با غفوروف 3 سال زندان تهدید میکند. در جای حمله هفته گذشته به 7 جهانگرد خارجی در تاجیکستان لوحه خاطره گذاشتند. در روی آن به 2 زبان انگلیسی و تاجیکی همدلی و تسلیت عمیق کل مردم تاجیکستان به خانواده های سیاحان بیان شده است. قتل 4 سیاح و مجروح کردن 3 تن دیگری آنها در حمله روز 29 ایول بسیاری ها را در تاجیکستان تکان داد. مسئولیت این حمله را گروه خودخوانده دولت اسلامی بر دوش گرفت. خدمات مخصوص آمریکا خبرهایی را که گویا یک مامور اکتشافی روسیه بیش از 10 سال در سفارت آمریکا در مسکو کار کرده است رد کرد. این نهاد گفته است که تماس با خدمات مخصوص روسیه در دایره فعالیت این کارمند انجام می شد و او به مواد سری دسترسی نداشت. نشریه گاردین روز 2 آگوست با تکیه به منبعش در خدمات مخصوص آمریکا نوشت که این زن روس طول 10 سال احتمال به جاسوسی مشغول بود و به مواد سری دسترسی داشت. با گفته گاردین، مفتشان خدمات امنیت سفارت آمریکا سال 2016 با واخوری های خصوصی این زن با نمایندگان خدمات فدرالی امنیت روسیه توجه کردند. با گفته نشریه، شهروند روسیه به سر و صدا برکنار شد تا آبروی خدمات مخفی آمریکا پایین نرود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آر جی.
اعتراضی ایران به حکومت تاجیکستان که این کشور را در دست داشتن و قتل سیاحان خارجی گناهکار کرده است در دوشنبه شنیده شد. در این باره منظرانگیزی نوروز شاه گزارش می‌دهم. برخی دایره‌های نزدیک به مقامات تاجیک می‌گویند این نوتا اصلا ضرورت نداشت، چون آنها نه ایران بلکه تحصیل دیدگان آن را گناهکار کردند. اما برخی از کارشناسان مستقل می‌گویند تاجیکستان با گناهکار کردن ایران در قتل سیاحان خط قرمز را عبور کرد و ایران نیز نمی‌توانست در برابر این کار خاموش باشد. وزارت امور خارجه ایران روز 1 آگوست سفیر تاجیکستان در آن کشور نعمت الله امامزاده را دعوت و به او نوته اعتراضی سپرد. روز 31 ایول وزارت امور داخلی تاجیکستان گفت که در پشت حمله به 7 سیاح خارجی در ناحیه دنقره ایران و حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان قرار دارد. این اتهام چند ساعت بعد آن صدا داد که گروه به نام دولت اسلامی با پخش یک سرود و بعداً ویدیوی مسئولیت تشکیل حمله به خارجی ها را بر دوش خود گرفت. دایره‌های نزدیک به مقامات تاجیکستان نوته ایران را ناضرر می‌دانند و می‌گویند بهتر بود جمهوری اسلامی در این کار خاموش می‌ماند. سیف الله سفرف معاون اولی رئیس مرکز تحقیقات استراتژی می‌گوید به جای نوتا بهتر بود ایران به مقامات تاجیک دلیل‌های خود را پیشنهاد می‌کرد.
اصلا ما دولت ایران را گناهکار نکردیم. در اینجا این شخصانی که در ایران خواندند، اینا در آن زمانی خواندند که دولت امروزه ایران با اونها هیچ دخل ندارد. از این سبب دولت امروزه ایران به این کار میتواند هیچ دخلی هم نداشته باشد.
این نخستین بار نیست که مقامات تاجیک حزب نهضت و ایران را در تلاش ایجاد بی‌ثباتی در تاجیکستان متهم میکند. از جمله وزارت امور داخلی تاجیکستان ماه آگوست سال گذشته با نشر یک فیلم مستند گفت ایران در قتل‌های سیاسی سال‌های 1992 و آغاز سال 2000 در تاجیکستان دست دارد. ایران آن زمان نیز این همه را بی‌پایه و اساس و خلاف با معیارهای همکاری دو کشور دوست و همزبان نامیده بود. اما در 3 سال سردی مناسبت‌های اولین مرتبه است که ایران از کاردی جانب تاجیکستان ناراضیگی و با سفیرش نوته می سپرد. در دایره های کارشناسی این عملکردی ایران به معنای پر شدن کاسه صبر و تغییر موقع ایران در برابر تاجیکستان ارزیابی شد. عبدالملک قادیرف تحلیلگر مستقل می گوید با گناهکار کردن ایران در قتل سیاحان خط قرمز عبور شد.
ولی وقتی که اخیرا حکومت تاجیکستان ایران را برای سرزدن یک حادثه ننگین هجوم یا کشتار شهروندان خارج، شهروندان غرب در قلمرو خود عیبدار کرد، یعنی به یک حادثه تروریستی عیبدار کرد، این چیز حالتی بود که ایران نمیتوانست پسی سر کند.
این کارشناس تاجیک همچنین افزود پس از این در گمان است که ایران دیگر برای گرم کردن مناسبت ها با تاجیکستان تلاش کند. ولی کارشناسان ایرانی میگویند که حالا ایران در موقعی نیست که در فکر مناسبت هایش با تاجیکستان یا دیگر کشورهای آسیای مرکزی باشد، چون در صحنه بین المللی گرفتاری های زیاد دارد. نیوشا بغراتی سردبیر برنامه های رادیوی فردا میگوید
ایران الان در شرایطی به سر میبره که با مشکلات مختلفی دست و پنجه نرم میکنه. از یک طرف مسائل اقتصادی هست، ارزش پول ملی ایران به شدت پایین اومده طی چند هفته گذشته نسبت به دلار. در عین حال همین امروز که صحبت میکنیم تظاهرات در شهرهای مختلف وجود داره علیه مسائل سیاسی اقتصادی در ایران. از طرف دیگر مسئله تحریم ها هست که ترامپ میخواد برای ایران دوباره به وجود بیاره. برای همین ایران در حال حاضر با مشکلات بسیار زیادی دست و پنجه نرم میکنه و در واقع شاید بتونیم بگیم اونقدری هم منفعتی نداره که در شرایط فعلی بخواد چنین کاری رو انجام بده.
تاجیکستان و ایران تا تقریبا 3 سال اخیر مرحله مشکلی همکاری را پسی سر میکند. این وضع در پی دعوای مالی بر سر پولهای گویو گم شده میلیاردر بابک زنجانی و دعوت رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی به کنفرانس تهران به وجود آمده است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مال میر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مال میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
طبق نوارهای ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی به نشر رسیده است، شب جمعه گردی همای اعتراضی در ایران برای نخستین بار به تهران کشیده شد و اعتراضگران با سیاست‌های نابسامان اقتصادی و سیاسی علیه حکومت شعار می‌دادند. چون چرای این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. نوارهای نشر شده نشان می‌دهند که از جمله صدها نفر از تظاهرکنندگان در یک از خیابان‌های مرکزی تهران در حال حرکت هستند. اعتراض کنندگان در حالی که مشتهای خود را گره کردند علیه نظام جمهوری اسلامی شعار سر می دادند. در یکی دیگر از نوارها اعتراض کنندگان شعار مرگ بر خامنه‌ای سر می دهند و یکی از آنها فریاد می زند که نیروهای بسیجی در حال حمله ور شدن به مردم هستند. در دوری تازه اعتراضهای خیابانی در ایران که از اول هفته جاری آغاز شده است، تهران تا اندازه آرام بود، ولی شهرهای اصفهان، شیراز و گوهردشت کرج شاهد اعتراضهای گسترده بودند. بر اساس برخی دیگر گزارش‌های دریافتی، حضور نیروهای امنیتی و پلیس در مرکز شهر تهران نیز فضای امنیتی پایتخت ایران را امنیتی کرده است. در شمال شهر تهران نیز تدابیر شدید امنیتی روی دست گرفته شده و نیروهای انتظامی در خیابان‌ها بیشتر شدند. طبق برخی گزارش‌های تایید نشده، در مرکز تهران درگیری‌های پراکنده صورت گرفته است. صبح پنجشنبه نیز در منطقه صادقیه تهران تجمع اعتراضی مانند برگزار شده بود و مقامات نیروهای زیاد انتظامی را به این محل فرستاده بودند. منطقه گوهردشت کرج نیز برای شب سوم شاهد گردی همایی‌های اعتراضی است و یک نوار ویدئویی هم در شبکه‌های اجتماعی از همایش‌های مردمی به نشر رسیده است. در یکی از ویدئوهای مربوط به اعتراض‌های این منطقه، گروه علیه رهبر جمهوری اسلامی شعار سر می‌دهند. گزارش‌های تایید نشده دیگر می‌گوید گروه در خیابان بوعلی سینای شهر همدان تجمع کردند. بر اساس اعلام مقامات امنیتی در این شهر نیز اجازه‌نامه برگزاری همایش صادر نشده است. شهری عراق هم صبح پنجشنبه شاهد برخی همایش‌های اعتراضی بود. چنین تظاهرات اعتراضی در شهر مشهد نیز برگزار شده است. کاهش قرب پل ملی ایران در پی خروج آمریکا از سازش‌نامه هسته‌ای آغاز شد. علاوه بر بالا بردن قیمت خانه، اشیای الکترونی، طلا، سکه و تلفن‌های همراه سبب افزایش نرخ کالاهای اساسی شده است. رضا رقی‌زاده، کارشناس مسائل ایران از شاتلندیا میگوید وضعیت ایران خودجوش است و طرف بحرانج می‌شود. وی گفت:
وضعیت بحران‌زده حکومت جمهوری اسلامی و نارضایتی‌های مردم فکر میکنم از این وضعیت خیلی خیلی عبور کرده، از شرایطی که حکومت میخواد اون رو نسبت بده به قدرت‌های خارجی، کشورهای خارجی یا دستکاری‌های این و اون. مردم واقعا در طول یک 40 ساله زجدیدن حالا کارد به استخونشون رسیده و حرفای امروز حکومت رو فقط خود حکومت باید باور کنه، که اونم من شک دارم که باور کنن. همین چند روز پیش بود که رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد اتفاقا در جهت حکومت ما آماده گفتگوی بدون قید و شرط با مسئولان جمهوری اسلامی هستیم، و اعتراض هایی که ما میبینیم درست 48 ساعت بعد از این گفتگوها مطرح میشه.
محمد علی توفیقی، کارشناس از پاریس، گفت این موج دوم و کلان اعتراضها از آنجا سر زد که طلبه های آنها در دور اول اعتراضها شنیدن نشد. و افزود:
مهمترین تفاوتش به نظر من این هستش که از شهرهای بزرگ شروع شده. ما شاهد هستیم که اصفهان، شیراز، مشهد، کرج، اینها همه جزو کلان شهرهای ایران به حساب میاد، در حالی که در دور اول که در دیماه بود ما عمدتاً با شهرهای کوچک و حتی زیر 100 هزار نفر جمعیت مواجه بودیم.
آشفتگی های اقتصادی در ایران همزمان با گرمی هوا، خشکسالی و قطع دوامدار برق در نقطه های مختلفی آن کشور به نارضایتی ها دامن زده است. با این حال مقام های بلندپایه جمهوری اسلامی تلاطم پولی و اقتصادی ایران را به بیرون از حوزه اقتصاد و به گفته آنها کاری دشمن و دستهای ناپاک نسبت می‌دهند.
عاشق شدم یارک جان، راز دلم بر تو بگویم، غم دل را به هوس بر تو نگم، راز دلم بس که بجویم. با تو عاشق شدم یارک جان، راز دلم بر تو بگویم، غم دل را ای خدا بر تو نگم، راز دلم بس که بجویم. نمیبینی مگر آزرده حالم، نمیدهی جواب بر سوالم، بزودی بگذره دو روز دنیا، بزودی بگذره دو روز دنیا، نمیبینی مرا دیگر درارم درد و حالم بر کی بگویم نمیبینی مرا دیگر درارم درد و حالم بر کی بگویم